6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرگ یک دختر جوان در کرمانشاه را بی ارتباط با آن وزارتخانه دانست. شرکت کنندگان در مراسم رقص محلی در بجنورد بازداشت شدند. معاون امور مجلس رئیس جمهوری اسلامی از نامزدی قطعی حسن روحانی در انتخابات آتی اطلاع داد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مرگ دختری جوان به نام مهدیس لبابی میرقوامی را بی ارتباط با آن وزارتخانه دانسته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود نوشته که بر اساس بررسی‌ها و رصدهای اطلاعاتی، خانم لبابی میرقوامی در تاریخ 7 بهمن به علت بروز برخی مشکلات خانوادگی خودکشی کرده است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی در برخی وبسایت‌های کردی زبان درباره خودکشی دختری به نام مهدیس میرقوامی که همچنین مهندس معرفی شده پس از احضار به اداره اطلاعات کرمانشاه و بازداشت دو روزه در آنجا منتشر شده بود. این وبسایت ها علت خودکشی را تجاوز جنسی ماموران اداره اطلاعات گزارش کرده بودند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود با اشاره به این گزارش ها خانم میرقوامی را از شهروندان استان کرمانشاه و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سهند تبریز معرفی کرده و نوشته است که او هیچ گونه سابقه دستگیری، احضار یا بازداشت در وزارت اطلاعات و اداره کل اطلاعات کرمانشاه را نداشته است. دادستان عمومی و انقلاب در بجنورد مسلم محمد یاران از بازداشت شماری افراد و تشکیل پرونده قضایی در خصوص مراسم رقص کرمانجی یا کرمانجی در دانشگاه پیام نور آن شهر اطلاع داده است. به گزارش روزنامه خراسان، اجرای رقص کرمانجی از سوی شماری از دانشجویان در هفته گذشته اعتراض ابوالقاسم یعقوبی نماینده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان شمالی و خطیب نماز جمعه شهر بجنورد را به دنبال داشته است. خطیب نماز جمعه بجنورد اجرای این مراسم را توهین به ملت توصیف کرده و درخواست کرده که به گفته او درس فراموش نشدنی به عوامل برگزاری مراسم داده شود. اجرای رقص کرمانجی از کهن‌ترین آدابها و آیین‌های مناطق کردنشین ایران به شمار می رود. معاون امور مجلس رئیس جمهوری اسلامی می گوید حسن روحانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی نامزد می شود. حسین علی امیری امروز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در هفته های اخیر حسن روحانی به این جمع‌بندی رسید که در انتخابات ریاست جمهوری حضور یابد. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرار است در 29 اردیبهشت برگزار شود و کاندیداهای شرکت در آن طی روزهای 22 تا 27 فروردین فرصت اسم نویسی دارند. انتظار می رود نامزدی حسن روحانی با حمایت جناح اصلاح طلب و جریان میانه رو در جمهوری اسلامی مواجه شود. در جریان اصولگرا نیز تا کنون چند فرد مختلف از جمله مصطفی میرسلیم و حمید بقایی از نامزدی قطعی در انتخابات جمهوری اسلامی اطلاع دادند و احتمال نامزدی افراد دیگری هم وجود دارد. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام جرائم مواد مخدر متقاضیان اجرایی شدن مصوبه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و همچنین هواداران لغو مجازات مرگ روز گذشته در یک گردهمایی برابر ساختمان مجلس در تهران خواهان اجرایی شدن احکام جایگزین اعدام شدند. خبرگزاری‌های ایران با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص استفاده از احکام جایگزین اعدام برای مجرمین پرونده‌های مواد مخدر گزارش دادند که به موجب این مصوبه که در راستای کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر است، حاملین مواد مخدر اعدام نمی‌شوند. این مصوبه هنوز باید به تایید مجلس در ایران برسد. رادیو فردا در این باره با یک وکیل دادگستری ایران گفتگو کرده است. احمد بشیری در تهران.
این که الان مجلس وارد بحث شده راجع به تجدید نظر در وضعیت محکومیت های افراد مختلف از جمله محکومان داشتن مواد مخدر و امثال اینها، یک تکمله ایست بر اون بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه صادر کرده بود و البته به نظر من کار بسیار بسیار خوبی است، هم صادر کردن اون بخشنامه و هم رسیدگی فعلی مجلس که در بحث گذاشته. و اگر این طرحی که الان مجلس برده شده اگر به تصویب برسه، تحول بزرگی خواهد شد در مورد محکومیت هایی که مرتبا منجر به اعدام می شده.
آقای بشیری، مسبوق به سابقه بوده تلاش ها در این راستا که احکام جزایی در ارتباط با جرایم مواد مخدر درش اصلاحاتی صورت بگیره تا بلکه میزان بالای اعدام کاهش پیدا کنه؟ این تقریبا از یک سال پیش بحثاش جریان داشته میان مسئولان. اکنون فکر میکنین که با توجه به اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تازگی چنین مصوبه ای رو گذرونده، چقدر طول میکشه که این در مجلس به بحث و رأی گذاشته بشه و به طور کلی تصویب بشه و جنبه اجرایی بگیره؟
در همچین مواقعی باید مجلس تصمیمش رو زود بگیره. وقتی کمیسیون قضایی هم نظر خودش داده، دیگه باید به رأی گذاشته بشه و در تعیین تکلیف بشه براش. اما اینکه چه زمانی برای این کار در نظر گرفته شده، این دیگه مربوط به وضعیت کار خود مجلسه. به خصوص الان که مسئله بودجه و اینجور چیزا مطرح هست، شاید مثلا وقت مجلس تنگ باشه و بگذارن این مصوبه رو برای وقت مناسبتری.
با توجه به اینکه همواره گفته شده که بخش اعظم اجرای احکام اعدام در ایران مربوط به جرایم مواد مخدره، حتی برآورد شده بود که گویا 80-90% اجرای احکام اعدام مربوط به جرایم مواد مخدره، شما خودتون به عنوان وکیل دادگستری ایران فکر میکنین چه میزان از این اجرای احکام اعدام کاسته بشه با تصویب چنین اصلاحاتی در صدور احکام اعدام؟
دقیقا نمیشه گفت چه مقدار، چند درصد، ولی من تصور میکنم که یک درصد بسیار بالایی از این احکام اعدام دیگه به طور کلی مشمول این قانون جدید خواهد شد. حدس من این است که شاید در حد 90% باشه، چون واقعا قوه قضاییه تصمیم گرفته که در مورد این محکومان مواد مخدر یک تجدید نظر اساسی بشه. من بر اساس همون بخشنامه‌ای که قبلا در آمده بود دارم میگم. من حدسم این است که کمتر از 90% نخواهد بود این بسیار ریزش احکام اعدام، و امیدوارم بیشتر از 90% بشه، برای که واقعا این به نظر من اعدام تا حالا کارساز برای این موضوع مهم نبوده. اعدام در هیچ موردی هم برای کاستن جرائم کارساز نبوده، نه این مورد خاص. تجربه نشون داده که فرهنگ سازی لازم است، نه اعدام کردن و مجازات های سنگین. تجربه ما چه در زمانی که قاضی بودیم و چه در زمان الان که وکیل هستیم، همیشه این بوده است که مجازات های سنگین نتوانسته از میزان ارتکاب جرائم سنگین بکاهه. برای اینکه مجرمین به علل مختلفی میان دست به کارهای مجرمانه میزنند، باید این علل مختلف رو بررسی کرد، باید از نظر روانشناسی اجتماعی وارد قضیه شد، و الا طناب دار هیچ وقت کارساز نبود و نخواهد بود. در هیچ جای دنیا هم کارساز نبوده.
احمد بشیری، وکیل دادگستری ایران در تهران، با رادیو فردا گفتگو میکرد. شما شنوندگان میتوانید دیدگاه های خود را در این باره با تماس با رادیو فردا شماره پیامگیر 20-42-02-21-12 تکرار میکنیم، 20-42-02-21-12-21-12 بازگو کنید. ساعت 18:10 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسن نیا از رادیو فردا این بار به ملاقات فؤاد یوسفی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
میگویند حال روحیش چنان خراب است که بارها در زندان خودزنی کرده است. تحمل زندان‌های طولانی مدت و اجازه نیافتنش برای استفاده از مرخصی باعث شده تا او از افسردگی شدید رنج ببرد. فؤاد یوسفی در سال 89 در شهر سنندج، مرکز استان کردستان بازداشت شد. او بیش از 2 سال را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات در شهرهای مختلف ایران از جمله زندان اوین در تهران گذراند و تحت بازجویی بود. پس از طی این دوره طولانی بازداشت و سرگردانی در ادارات اطلاعات شهرهای مختلف ایران، پرونده اتهاماتی فؤاد یوسفی در سال 91 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد. اتهام فؤاد یوسفی عضویت و ارتباط با گروه‌های تندروی مذهبی اهل سنت اعلام شده است. در پی برگزاری دادگاه اتهامات این زندانی اهل تسنن، او به تحمل 8 سال حبس محکوم شد. نگاهداری طولانی مدت این زندانی سیاسی و مذهبی در سلول‌های انفرادی و بازداشتگاه‌های گوناگون برایش مشکلات جسمی و روحی عدیده‌ای را رقم زد که گاه با تشدید حالات روحی و روانی وخیم او حتی در صدد آسیب رساندن به خود برمی‌آید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت فؤاد یوسفی، حتی مدارک پزشکی و نظریه پزشکان نیز تایید می‌کند که او توانایی تحمل ادامه کیفر را ندارد. اما مسئولان زندان و مقام‌های قضایی حتی با اعطای مرخصی درمانی و استعلاجی به آقای یوسفی نیز مخالفت کردند. فؤاد یوسفی در دی ماه سال 95 در اعتراض به اینکه مسئولان زندان با آزادی مشروط و همچنین اعطای مرخصی به او مخالفت کرده اند، اعتصاب قضا کرد. اعتصاب قضا برای این زندانی سیاسی عقیدتی اهل تسنن افت فشار و ناهنجاری‌های جسمی به دنبال داشت. در پی این اعتصاب قضا، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل سنت و همچنین شماری از معتمدان مذهبی و محلی کرد از فؤاد یوسفی خواستند تا برای حفظ جان و پرهیز از آسیب رساندن به خود اعتصاب قضایش را بشکند. فؤاد یوسفی واپسین سالهای محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
خبرها را پی می‌گیریم. هزاران تن در مسکو پایتخت روسیه به مناسبت دومین سالگرد قتل بوریس نمتسوف منتقد سرشناس حکومت روسیه تظاهرات کردند. بوریس نمتسوف که از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود، 2 سال پیش بر روی پلی نزدیک کاخ کرملین کشته شد. علاوه بر تظاهرات در شهر مسکو، گردهمایی‌های نیز در برخی شهرهای دیگر روسیه از جمله سن پترزبورگ برگزار شده است. 5 مرد از منطقه چچن به اتهام قتل نمتسوف محاکمه شدند. آنها در دادگاه اتهام قتل را رد کردند. پلیس نمتسوف برجسته‌ترین چهره مخالفی بود که در طول دوران حکومت ولادیمیر پوتین به قتل رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در مراسم سالانه ضیافت خبرنگاران کاخ سفید واشنگتن شرکت نخواهد کرد. ترامپ روز گذشته در پیامی تصمیم خود را اعلام کرد. در دوره‌های پیشین شرکت رؤسای جمهوری آمریکا در این ضیافت مرسوم بوده است. پیش از آغاز به کار دونالد ترامپ، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین هر سال در این مراسم با زبانی طنزآمیز به مسائل روز می‌پرداخت. دونالد ترامپ بارها شماری از رسانه‌ها را دروغ پرداز خوانده است. هفته گذشته به خبرنگاران برخی رسانه‌های منتقد دولت اجازه حضور در جلسه پرسش و پاسخ مطبوعاتی کاخ سفید واشنگتن داده نشد. شبکه خبری CNN، روزنامه نیویورک تایمز و بنگاه سخن پراکنی بریتانیا از جمله این رسانه ها بودند. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.